سیون عربی شاخصه دین پاک
اسلام. جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی دیگه از برنامه های تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. انشالله که شما هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. تا پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. هشدار انصار الله یمن بر رژیم صهیونیستی. و اعلام نتایج کنکور در افغانستان. محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصار الله یمن دیروز در سخنان تصریح کرد دشمن اسرائیلی جنگ تمام عیاری را آغاز کرده. سخنگوی جنبش انصار الله یمن در این خصوص ادامه داد: عمق اسرائیل را هدف قرار خواهیم داد. دشمن تلاش دارد تا نبرد را گسترش بدهد و از قواعد درگیری فراتر برود. این مقام یمنی در این خصوص ادامه داد: نبرد با مردم یمن آسان نخواهد. رویارویی با دشمن صهیونیست آشکار و بدون مرز خواهد بود. ما به هیچ یک از قواعد درگیری با دشمن صهیونیستی پایبند نخواهیم بود. از تشدید تنش حراسی نداشته و در مسیر هدف عادلانه‌ای در حرکتیم. محمد عبدالسلام افزود که هیچ خط قرمزی در پاسخ ما به تجاوزات این رژیم وجود نداره. همه تأسیسات حساس رژیم صهیونیستی در سطوح مختلف هدف ما خواهند بود. نبرد جدی است و تبعات زیادی داره، اما اراده و توانایی کافی هم برای نبرد بلند مدت داریم. اسرائیلی ها بدانند که هر لحظه باید منتظر پاسخ ما باشند. جنگنده های متجاوز آمریکایی و بریتانیایی 4 بار بندر رأس عیسی در شهرستان السلیف در ولایت الحدیده یمن را بمباران کردند. این حملات متجاوزان آمریکایی و بریتانیایی به خاک یمن کمتر از 24 ساعت بعد از حمله وحشیانه روز شنبه جنگنده های رژیم صهیونیستی بر نقاطی در بندر الحدیده در غرب یمن صورت گرفت. در این حملات 6 نفر شهید و 3 نفر مفقود و 83 نفر دیگر زخمی شدند. در همین راستا سرتیپ یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که پاسخ به این جنایت قطعی، بزرگ و برای صهیونیست‌ها دردآور خواهد بود. در همین راستا حزب کنگره مردمی و احزاب حاضر در ائتلاف ملی دموکراتیک یمن در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تجاوز وحشیانه دشمن صهیونیستی به بندر الحدیده و زیرساخت‌های غیر نظامی آن اعلام کردند که تجاوز رژیم صهیونیستی به یمن اثر استیصال و زبونی و نیز با هدف منصرف کردن ملت استوار یمن از مواضع اصولی خود در قبال مسئله فلسطین بوده. علی القهوم از اعضای دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن هم بامداد یکشنبه در اظهاراتی به حمله هوایی رژیم صهیونیستی به الحدیده واکنش نشان داد و تاکید کرد که پاسخ دردناکی در انتظار این رژیم هست. در همین حال در پاسخ به تجاوز اسرائیل و متحدانش آمریکا و بریتانیا به یمن، نیروی موشکی وابسته به نیروهای مسلح یمن در عملیات نظامی اهداف مهمی را در منطقه ام الرشراش یا همو ایلات در جنوب سرزمین‌های اشغالی هدف موشک‌های بالستیک قرار دادند. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار، آگاه مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای افغانستانی. آقای افشار، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
بسیار سپاسگزارم آقای افشار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب این روزها به نظر میرسه که شرایط خیلی شرایط خاصی هست. از اون طرف پهباد یمنی رو داشتیم که بدون این که اسرائیلی ها متوجه شوند به هدف برخورد میکنه، او هم در تل آویو در یک منطقه کاملا امنیتی. بمباران رژیم صهیونیستی رو داشتیم که بندر الهدیده رو هدف قرار داد و مخازن نفت را به دنبال او باز تجاوز نیروهای آمریکایی و انگلیسی رو به یمن داشتیم و البته صحبت های مسئولان یمنی و تأکید بر این مسئله که پاسخ ما پاسخ قاطعی خواهد بود، پاسخ بزرگی خواهد بود و در واقع قواعد در این جنگ مطرح نخواهد بود و بدون قاعده خواهد بود پاسخ ما. میخواییم که وضعیت را ارزیابی بفرمایید آقای افشار که چطور میبینید اوزار این روزها؟
خب ما در کمتر از یک سال گذشته بعد از شروع طوفان الاقصی صحنه نبرد و صحنه معادلات نظامی در منطقه غرب آسیا یا همون خاورمیانه به شدت با سرعت بسیار بسیار بالا در حال تغییر است. امروز من یک گزارش را داشتم مطالعه میکردم که یکی از کارشناسان اسرائیلی اذعان میکرد که این ضرب المثل در اسرائیل باب شده که اسرائیل بچه کتکخور ایران به یک بچه کتکخور در ایران تبدیل شده.
بله.
خب این نشان از این میده که چقدر رژیم صهیونیستی در نقطه ضعف قرار داره و فکر میکنم که بعد از شکلگیری نقطه نامشروع رژیم در منطقه هیچ وقت این رژیم تا مثل امروز مستقل نشده بود و امروز از چپ و راست شرق و غرب داره مورد هدف قرار میگیره. هر گروهی و هر جریانی که ایده آزادگی داره و متعلق به جریان مقاومت هست به خودش این جرأت میده که اسرائیل هدف قرار بده. حرکت منحصر به فرد و تاریخی یمنی ها در هفته گذشته و هدف قرار دادن تل‌آویو به لحاظ نظامی فوق‌العاده مهم و تعیین کننده خواهد بود، هرچند که رسانه های غربی سعی در هم اهمیت جلوه دادن از او دارن. اما همین که اسرائیل مجبور شد بعد از یک سال برای مرزی که قبلا هم یمنی ها بنادر رژیم صهیونیستی هدف قرار می دادن ولی برای اولین بار مجبور شد بیاد حمله بکنه، چون خودش می دانست که حمله به تل آویو یک پیام بسیار روشن و دردناک برای رژیم صهیونیستی داره و حداقل واکنشی که باید در این قسمت برای افکار عمومی داخل رژیم صهیونیستی باید می داشت. من فکر می کنم که یمنی یک بهانه ای شد یا یک دستاویز شد برای یمنی ها، چون یمنی ها تا حالا می گفتن که عملات ما به رژیم صهیونیستی تا زمانی ادامه داره که جنگ در غزه با این پایان پیدا بکنه. ولی باز از دیروز که رژیم صهیونیستی به یمن منابع نفتی یا گازی آتش زدن، امروز داریم میبینیم که مقامات یمنی رسما اعلام میکنن که جنگ ما با رژیم صهیونیستی نامحدود خواهد بود و دراز مدت هست و به این هم کار نداریم که میخواد جنگ غزه پایان پیدا بکنه یا نکنه. یعنی برغم از این که جنگ غزه امکان داره در اساس یک معاهده توافق دیر یا به اتمام برسه، جنگ ما یمنی ها با اسرائیل تازه شروع شده. این یعنی چی؟ یعنی که گذشت از این که چی سرنوشت میتونه برای حماس و جبهه مقاومت در فلسطین رقم بخوره، یک جدی اثرگذار برای رژیم صهیونیستی در یمن باز شده که خب با توجه به گستردگی جغرافیای یمن، با توجه به استقامتی که ما از ملت یمن سراغ داریم، با تجربه ای که اینا 7-8 سال در مقابل ائتلاف سعودی ها با او حجمی از جنایت اونا انجام میدادن مواجه بودن و تونستن استقامت کنن، فکر میکنم که یک خبر بسیار بسیار دردآور برای اسرائیل در دراز مدت خواهد بود و اثر گذاشت.
بله، یعنی پیش بینی شما اینه که تنش ها بیشتر خواهد شد؟
بله، بالاخره اسرائیل یا رژیم صهیونیستی فکر میکنم که نمیتونه یک روی خوش یا یک خواب خوش یا یک زمانی برای آرامش دیگه متصور باشه و روز به روز فکر میکنم به رژیم صهیونیستی جبهات جدیدی به رویش داره گشوده میشه.
بله.
و سخت میبینم که یه رژیم بتونه در دراز مدت بقای خودش رو تضمین کنه.
ممکنه نبرد در این حد گسترش پیدا بکنه که بخشی از کشورهای منطقه مثل عربستان، مثل امارات، مثل مصر، مثل اردن اینا هم درگیر شون؟
بالاخره اینا تا یک زمانی کشورهای عربی وسط زمین تلاش میکنن بازی کنن. خب دیدیم که عربستان سعودی انکار کرد به این که فضای خودش در خدمت رژیم صهیونیستی قرار داره برای حمله به یمن. یه ترسی هست که آیا در دلغوری هست که از توان نظامی یمنی ها در وجود اینا افکنده شده. به هر حال میدونیم که دولت های منطقه به نوعی دست نشانده غربی ها هستند و حساب میبرن از صهیونیست ها، ولی ملت ها با قلب و روح و جان ملت های منطقه همه با جبهه مقاومت هستن. قطعا در آینده این فضا نمیتونه به همین شکل ثابت بمونه.
بله.
و ما حتما یک سری تغییر و تحولات در صحنه سیاسی نظامی کشورهای متعدد مواجه خواهیم دید.
بله، یک نکته مورد توجهی هم که در روزهای گذشته وجود داشت، بعد از حمله رژیم صهیونیستی به بندر الهدیده بلافاصله آمریکایی‌ها اعلام کردند که ما دخالتی نداشتیم و از این حمله اطلاع هم نداشتیم. این رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
خب فراموش نکنیم که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها از چند ماه قبل از اینکه رژیم صهیونیستی تازه حمله بکنه، اونا ائتلافی تشکیل دادن بر علیه یمنی‌ها و تمام قدرت و توان خودشون، ناوهای جنگی پیشرفته خودشون رو در منطقه آوردن و تلاش کردن تا توان نظامی یمنی ها رو سرکوب بسازن، اما در عمل به شکست مواجه شدن. ناوهای جنگی اینو از منطقه خارج شد و به نوعی مستأصل شدن. آمریکایی ها و نظامیان آمریکا، ارتش آمریکا بهتر از هر کسی میدونه که چقدر در مقابل یمنی ها ضعف دارن و چه پتانسیل های مثبت یمنی ها دارن که میتونه اونها رو بر مشکلات فائق بیاره. به همین جهت همچنان که سعودی ها تلاش کردن تا خودشون رو از منازعه بین رژیم صهیونیستی با یمنی ها جدا بسازن، آمریکایی ها هم به نوعی در همون بوهه اول از ترس انتقامی که ممکنه یمنی ها بابت تجاوز رژیم صهیونیستی بگیرن، خب سریعا اعلام کردن که ما دست نداشتیم و این نشون از قدرت و ظرفیت یمنی ها در منطقه نشون میده.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای افشار.
قربان شما، خدا
سلامت باشید، خدا نگهدار. همچنان با شما دوستان همراه هستیم، گفتگو کردیم با جناب آقای محمد داود افشار، آگاه مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای افغانستان، در ارتباط با اوضاع منطقه، خصوصا تشدید تنش‌ها بین یمن و رژیم صهیونیستی. اما در لابلای اخبار منطقه و همینطور موضوع بحث اصلی ما در برنامه انعکاس که موضوع افغانستان هست، من خبر از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم که با افزایش درخواست‌های درون حزب دموکرات برای کنارگیری جو بایدن از انتخابات ریاست جمهوری، بایدن از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا کنارگیری کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد جمهوری خواهان در واکنش به کنارگیری بایدن از رقابت‌های ریاست جمهوری اعلام کرد که بایدن بدترین رئیس جمهور تاریخ ایالات متحده است. شکست دادن معاونش یعنی خانم هریس آسان‌تر از شکست دادن او خواهد بود. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از بازداشت تهیه کننده یک تلویزیون خصوصی در کابل به دست نیروهای طالبان خبر داده. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان اعلام کرده که نیروهای طالبان سید رحیم سعیدی تولید کننده برنامه در یکی از تلویزیون‌های خصوصی را در کابل بازداشت کرده. علت بازداشتش هنوز مشخص نشده. سازمان حمایت از خبرنگاران آزادی فوری این تهیه کننده تلویزیونی را خواستار شده. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد که این گروه مرکز خبرنگاران افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. حبیب غفران مدعی شد که گزارش‌های مرکز خبرنگاران افغانستان بی‌اعتبار و بی‌اساس است. او افزود این مرکز از منظر حکومت سرپرست نامعتبر است و رسمیت ندارد. این اظهارات در حالی است که مرکز خبرنگاران افغانستان دو روز پیش هم در گزارش اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال 2024 میلادی حدود 90 مورد نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان ثبت شده. در گزارش مرکز خبرنگاران ادعا شده که استخبارات و وزارت امر معروف طالبان در حوزه نشرات رسانه‌ها در وزارت فرهنگ و اطلاعات دخالت می‌کنند. در نزدیک به 3 سال گذشته شمار زیادی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را طالبان بازداشت کرده اند. برخورد طالبان با خبرنگاران یکی از مهمترین موارد اعتراض نهادهای بین المللی و حقوق بشری به هیئت حاکمه افغانستان است.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان برنامه انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. نتایج سراسری کنکور سال 1403 از سوی اداره ملی امتحانات افغانستان اعلام شد. امتحان کنکور امسال در دو بخش عمومی و مدرسه های دینی گرفته شده. عطل خان رحیمزوی فرزند محمد عظیم از ولایت کابل با کسب 359.61 نمره مقام نخست آزمون کنکور امسال را به دست آورده و از لیسه حبیبیه این ولایت فارغ التحصیل شده. گزارش بشنوید از همکارم زهرا سلطانی.
نتایج امتحان کنکور سال 1403 از سوی اداره ملی امتحانات با حضور مقامات حکومت طالبان در مرکز رسانه‌های حکومت طالبان اعلام شد. عبدالباقی حقانی سرپرست اداره ملی امتحانات میگوید رحیمزای دانش آموز لیسه حبیبیه از کابل با اخص 359.61 نمره، سید حامد هاشمی دانش آموز لیسه خصوصی مهر از ولایت بلخ با اخص 357.71 نمره و شفیع الله نوری دانش آموز لیسه خصوصی اقرا علم از ولایت فرا با اخذ 357.25 نمره به ترتیب اول، دوم و سوم نمره عمومی امتحان کنکور امسال شدند.
لوړ زده کړو ته کامیاب شوي کسان دي 1,293 کسان لوړ زده کړو ته کامیاب شوي دي. نیمه لوړ زده کړو ته 2,144 کسان کامیاب شوي دي. مدارسو ته 1301 کسان کامیاب شوی دی.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان هم در این مراسم میگوید حکومت طالبان در 3 سال گذشته در سیاست‌های داخلی و خارجی خود دستاوردهای خوبی داشته و با اشاره به 3 نشست دوحه می‌افزاید که در این نشست جهان پیشرفت‌های افغانستان را ستایش کرده و نمایندگان کشورها با هیئت حکومت طالبان دیدار و به تعامل با حکومت طالبان متعهد بودند. به گفته مولوی عبدالکبیر در حال حاضر حکومت طالبان علاوه بر داشتن 40 نمایندگی فعال سیاسی در سراسر جهان در زمینه‌های اقتصادی و تحصیلی دستاوردهای خوبی داشته است.
موجود افغانستان په اړه د نړیوالو قضیاو په برخه کې د خپل استراتیژیکو همکارو لکه روسیا او چین او نورو دریستایو او باوریو چې افغانستان سره تعامل با سیمه او نړۍ د امن ثبات او مرتق په لور بوزي.
ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان نیز در این مراسم میگوید اکنون ظرفیت های لازم در وزارت تحصیلات عالی برای پرورش جوانان کشور وجود دارد و این وزارت در تلاش است تا سهولت های بیشتری را در زمینه آموزش و تحصیل برای جوانان فراهم کند.
در قدرمند زعیم علی قدر امیرالمومنین حفظه الله تعالی په خاص توجه او د اسلامی امارت در قدرمند مشران په خاص همکاری باندې انن د عالی تحصیلاتو په وزارت کې دا ظرفیت شته چې ستا غوښتنو ته جواب وایي، تا ته هغه څه برابر کړي چې هغه ستا د فکر او ستا د زړه تقاضا ده.
در همین حال عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید افغانستان در بخش های مختلف و افراد مسلکی و فنی ضرورت دارد و به گفته وی در بخش های مختلف برای جوانان اکنون در کشور زمینه کار فراهم شده است.
افغانستان آینده، افغانستان مترقی، افغانستان آباد و جوانان عزیز ای وطن اشد ضرورت دارد. امروز با علما ضرورت داریم، با انجینیر صاحبا ضرورت داریم، با دکتر صاحبای خوب ضرورت داریم. وسیله ای که می تواند این شایستگی ها را ظاهر سازد همان امتحان و آزمایش است. مرحله امتحان مثل کار باغبانی است که انجام می دهد. وقتی که باغبان دانه مستعدی را در سرزمین می کارد، این دانه با استفاده از مواهب طبیعی شروع به رشد نموده و با انبوهی از مشکلات روبرو می گردد و با طوفان‌های سخت و سرمای کشنده و گرمای سوزان آنقدر پیکار و مبارزه می کند تا سرانجام شاخه گلی را یا میوه شیرینی را که به صورت زمینه در دل آن دانه وجود داشت ظاهر می سازد.
به گفته مسئولان اداره ملی امتحانات حکومت طالبان در امتحان کنکور سال 1403 در سراسر کشور 97144 داوطلب اشتراک کردند که از این میان 75560 تن جذب نهادهای تحصیلی کشور می شوند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب گزارش خانم زهرا سلطانی را از کابل شنیدید. در گزارش خانم سلطانی بخش کوتاهی از صحبت‌های مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان هم بود. بخش‌های دیگه ی از صحبت‌های حنفی در مراسم اعلام نتایج کنکور امسال به دست ما رسیده. دعوت می‌کنم که این بخش از صحبت‌هایشان هم بشنوید.
امسال الحمدلله جای نهایت خوشحالی است که یک بار دیگر طلاب عزیز و محصلینی که در جریان سال درس خواندن، تکلیف و زحمت کشیدن، با کنکور 1403 اشتراک ورزیدن، امروز نتایج آنها انشاءالله اعلان می شود. امروز برای آن عزیزانی که در جریان سال خوب درس خواندن، همه تکلیف ها و زحمت ها را متحمل شدن، بیخوابی کشیدن، انشاءالله امروز نمرات عالی را به دست میارن، باعث خوشحالی و باعث تکریم آنها می شود. و آن عده جوانانی که خدا نخواست اگر صحیح درس نخوانده باشند، امروز نتایج خوب به دست گرفته نمی تانند و باعث ناکامی آنها می شود. و امروز باز هم از مابین شاگردایی که کامیاب شدند، یک عده جوانانی که برتر کنکور امسال هستند، خامخواه نام های آنها هم مشخص خواهد شد. ما پیش از پیش برای همه محصلینی که، برای همه طلابی که در کنکور امسال موفق شدند، کامیاب شدند، بر خود آنها، بر فامیلشان، بر همه ملت افغانستان و با استادای گرامی و با کسایی که در اثنای امتحان زحمت کشیدن، از صمیم قلب تبریک و موفقیت برای آنها آرزو دارم. از طرف امارات اسلامی افغانستان الحمدلله از مرحله ابتدایی و متوسطه و ثانوی و مرحله تحصیلات عالی و تعلیمات تکنیکی و مسلکی در همه مراحل الحمدلله استادا، جای درس، کتب درسی، همه برای طلاب، برای متعلمین و برای محصلین عزیز مهیا شده است. باید اونها اوقات خود را ضایع تر نکنند، کوشش کنند به خیر نتایج خوب، نتایج عالی را به دست بیارند، تا اینکه در آینده این ملت عزیز افغانستان و وطن عزیز ما به ذریعه آنها آباد شود. افغانستان آینده، افغانستان مترقی، افغانستان آباد.
خب، صحبت های عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، شنید بخش های صحبت هاشون در مراسم اعلام نتایج کنکور امسال. به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. من فقط یک خبر خیلی سریع عرض بکنم که رحیم زوی، اول نمره عمومی کنکور سال 1403 هجری خورشیدی، از شفافیت در آزمون کنکور ابراز خرسندی کرده و دیگه ای که درخواست کرده که به دختران بالاتر از صنف ششم هم اجازه رفتن به مکتب و دانشگاه داده شوه. و البته گفته که من به امارت اسلامی باور دارم و میدونم که این کار را شروع خواهند کرد. خیلی خوب، بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radio در مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. و 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.